من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 13: إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فزوليا، فإن أمزاه الحاكم ولاية على الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمز بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول. صاحب عروه فرموده که اگر کسی با سمن غیر مخمس، سمنی که سال بر آن گذشته، خمس بهش تعلق گرفته ولیکن خمسش رو پرداخت نکرده، رفت خانه ای خرید یا با زکات رفت خانه ای خرید، مقدار زیادی گندم، کشمش، خرما داشت، یا 40 گوسفند داشت که با چرای در صحرا بزرگ می شدن، متعلق زکات شد، رفت این 40 گوسفند رو داد، یک خانه ای خرید در شهر. صاحب عروه فرموده که اگر با عین این مال متعلق خمس یا متعلق زکات خرید بکنه، قطعا این خرید نسبت به مقدار خمس و زکات فضولیه. اگر به ثمن کلی فزمه بخره، بره بگه آقا این خانه رو خریدم به 200 میلیون، در مقام ادا بره و قصدش هم این باشه که در مقام ادا بره با پولی که خمسش رو نداده اداء ثمن بکنه، اینجا هم بعید نیست بگیم حکم بیع فضولی رو داره. این رو صاحب عروه اینجا نفرموده، ولی در بحث لباس مصلی در مسئله 8 این مطلب رو بیان کرده. خب نتیجه این میشه، حالا راجع به شراء به ثمن کلی فی الذمه، مشهور مخالف این نظر صاحب عروه، میگن اگر شما برید جنسی رو به ثمن کلی فی الذمه بخرید، ولو قصد دارید که با پولی که متعلق خمس است ادا بکنید این ثمن را، بیعتان صحیحه، شما این خانه را به ثمن شخصی که نخریدید، به ثمن کلی فی الذمه خریدید و متعارف هم همین هست، ولو قصدتان این است که در مقام اداء ثمن مالی رو پرداخت کنید که سال خمسی بر آن گذشته و متعلق خمس شده، خرید شما که مشکلی ندارد، حل الله البه، فقط مشکل شما در نحوه پرداخت پول این خونه است. اگرم مشکلی هست این است که شما به اندازه 1/5 پول خونه اداء ثمنتان نافذ نیست، و الا خرید خانه به ثمن کلی فی الذمه بوده، نه به این ثمن شخصی متعلق خمس، ولذا شما در اون خانه نمازم بخونید هیچ اشکال نداره.
در
شرط خرید خانه قبض و اقباض نیست. ما در بیع سلم شرط کردیم طبق اجماع قبض ثمن را فی المجلس، در بیع صرف شرط شده از تقابض ثمن و مثمن فی المجلس، اما در بیع‌های دیگر شرط صحت آن قبض ثمن نیست یا حتی قبض مثمن نیست. شرط این نیست، بیع صحیح است. شما خانه رو مالک شدید، تصرفتون در این خانه جائزه. بله، اداء ثمن از مال غیر مخمس اگر مشکلی دارد این است که شما به اندازه یک پنجم اداء ثمن از مال حلال نکردید. البته این اشکال صاحب عروه مختص به ایشان نیست. بزرگانی مثل امام فرمودن که ما هم نظرمون همینه که عرف اگر شما قصد دارید ثمن را از این مال حرام یا متعلق خمس بدید، میگه شما این خانه رو با پول متعلق خمس خریدید. اگر غاصبی پول دیگران رو غصب بکنه، سارقی پول دیگران رو سرقت کنه بره باهاش خانه بخره، میگن با پول دزدی خانه خریده، با پول غصبی خانه خریده. نمیان بگن آقا ایشان قصد شراء خانه کرده به ثمن کلی فی الذمه طبق متعارف. حساب میکنن میبینن قصدش این بود که با این پول مغصوب یا مسروق اداء ثمن بکنه. عرف میگه که اشترى الدار به مال الغیر. خب این اشکال امام اشکال قوی هست که طبعا طبق اشکال ایشان در ما نحن فی هم این کسی که خانه ای میخرد به ثمن کلی فی الذمه و قصدش این است که با مال متعلق خمس اداء ثمن بکند، حکم شراء به ثمن شخصی میشود، حکم آن را دارد، یعنی نسبت به یک پنجم معامله میشه فضولی. منتها ما سعی کردیم در همون مسئله 8 از محض لباس مصلی جواب این فرمایش امام رو بدیم. از بعض روایات هم خواستیم استفاده کنیم که شراء به ثمن کلی فی الذمه اشکالی نداره، ولو قصد انسان اداء ثمن باشه از مال حرام یا مال متعلق خمس. بله، چون موثقه سکونی اینجور داره: لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جاریتن فان الفرج له حلال وعليه تبعه المال. که قطعا عرف منصرف میبینه این موثقه سکونی را از شراء جاریه به ثمن شخصی مسروق. اشترابه ها به نظر عرفی امام نفرمود، به نظر عرفی میگن شما وقتی قصد داری پول این جنسی رو که خریدی از این مال حرام بدی، شما با مال حرام این رو خریدی. این یک بیان عرفی است که به نظر ما حتی اگر هنگام خرید قصد اداء با این ثمن حرام نداشته باشید، بعدن تصمیم بگیرید با این ثمن حرام اداء ثمن کنید، باز عرف همین رو میگه. همون دزدی که 200 میلیون دزدی کرد، 200 میلیون هم مال پدری حلال دارد، قصدش هم این بود موقع خرید این خانه با اون 200 میلیون پول حلال خانه بخرد. بعد موقع اداء ثمن گفت خب امام که فرمودن هنگام خرید اگر قصد اداء ثمن از مال حرام داشتی این حکم بیع فضولی رو داره، من که هنگام خرید قصد اداء ثمن از مال حرام نداشتم، قصد داشتم که با پول ارثی حلال پرداخت کنم. الان تصمیم گرفتم که اون پول دزدی رو یه جوری آب کنم، حالا دزدی، رشوه، هرچی. امام میفرمود اشکال نداره، بی صحیحه دیگه، فقط ضامن اون بایه هستی. همین جام، همین مقدار که شما در مقام اداء ثمن رفتید اون 200 میلیون حرام رو پرداخت کردید، میگن با پول دزدی، با پول رشوه رفتی خونه خریدی. ها، رشوه میگیری بعد میری باهاش خونه میخری، اینجور میگن دیگه. این معلوم میشه، این معلوم میشه دو استعمال داریم. یک استعمال به لحاظ این که با چه پولی اداء ثمن کردی، به این لحاظ میگن اشتریت الدار به هذا المال. یک استعمال قانونی داریم که موضوع احکام قانونی است، که عوض و معوض چیست. عوض و معوض به نظر دقیق عرفی در ثمن کلی فی الذمه این ثمن نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که بایه که خونه رو به شما فروخت، خونه ارزون شد، 200 میلیون خونه شد 100 میلیون. شما میگی ببین آی بایه، من شما که اینجور نیستید، همون رشوه‌گیر، همون سارق میاد به این بایه میگه ببین من دزد هستم، رشوه خارم هستم، اما میدونی دروغگو نیستم، ذاتم با دروغ گفتن جور نمیاد. من بهت میگم هنگامی که این خونه رو میخریدم قصدم این بود که با این پول رشوه ثمن رو پرداخت کنم. قرائنم ممکنه بیارید طرفم باور بکنه، اما عقلا میگن پس بی نافذ نیست، بای خونه مال خودت. یا نه، بایه میگه این حرفا چیه، من خونه رو بهت فروختم، به من چه که تو دلت قصدت این بود که با پول حرام ثمن رو بدی، خونه رو بهت فروختم اجبارتم میکنم 200 میلیون از پول حلال بدی. یا برعکس، یا برعکس، بایه خونه رو فروخت 200 میلیون حالا شده 500 میلیون، شده دو برابر، سه برابر. حالا بایع میاد به مشتری میگه مشتری من شنیدم تو رفتی به رفقات گفتی که ما یه 200 میلیونی رشوه گرفتیم، تصمیم گرفتیم باهاش بریم خونه بخریم، که یه وقت نیان محاسبه کنن ما رو جز به مفسدین اقتصادی قرار بدن، سریع پولشویی کردیم رفتیم این خونه رو خریدیم. بایه به مشتری میگه که شما اینو شنیده شده تو مجالس گفتی، تو خیلی مجالس خصوصی، پس معلوم میشه که قصدت این بود که وفا ثمن بکنی با پول حرام، این بی نافذ نیست طبق فتوای امام. امام فتوا داره ها، گاهی تعبیر احتیاط واجب میکنه ولی فتواست، جای دیگه فرموده رأیشون همینه. خب بعد این بایه بگه که خونه رو ازت پس میگیرم، شمای مشتری میگه آقای بایه ما که من که به تو نگفتم با این پول حرام، پول رشوه، قبول دارم اون قصدم بود، اما هنوزم که پولو بهت ندادم، میرم 200 میلیون قرض میگیرم پول خونه تو رو میدم، چون خونم شده 500 میلیون، 600 میلیون، انگیزم داره این مشتری. آیا عقلا میان اینجا حقو به بایع میدن؟ طبق فرمایش امام باید بگیم حق و به بایه میدن که میخواد خونه رو پس بگیره، چون قصد این آقا این بود که سمن را از مال حرام بده، در حالی که اغلا اینطور نیستن. نگاه میکنن به انشاء طرفه، انشاء بیعدار به سمن کلی فزمه بوده، چه کار دارن که قصدشون در مقام قصد مشتری در مقام در نیت این بود که در مقام ادا سمن رو از چه پولی بده؟ اون در نفوذ بی هیچ تأثیری نداره. ارتکاز اغلا هم از این موثقه سکونی شراء جاریه به سمن کلی فزمه میخره میفهمه، چون سمن شخصی حرام اگر باشه انسان بره با او یه چیزی بخره ارتکاز اغلا باطل میدونه. این ارتکاز اغلا قرینه متصل است که این موثقه سکونی رو هم کنیم بر شراء به سمن کلی فزمه. عرف احتمال خصوصیت نمیده، چون بحث پول حرامه و خرید جاریه، و حالا ما هم این رو به عنوان معیز ذکر کردیم و الا معتقدیم علل قاعده شراء سمن کلی فزمه هیچ اشکالی تولید نمیکنه. پس مهم اونجا ایست که با سمن شخصی متعلق خمس یا زکات بره خرید بکنه. خب حساب کنیم، صاحب عروه فرمود نسبت به یک پنجم این مال که متعلق خمسه یا نسبت به یک دهم این مال که متعلق زکات در بعضی از زکات ها به فضولی است. حاکم شهر اگر مصلحت دید امضا میکنه، وقتی امضا کرد یعنی ولایتن علی السادات در خمس و ولایتن علی الفقرا در زکات، حاکم شهر میاد میگه امضا کردم این معامله را، اون وقت سمن که یک پنجمش خمس بود با امضای حاکم شهر خمس منتقل میشه به خانه، یا یک دهم سمن که زکات بود با امضای حاکم شهر منتقل میشه زکات به خانه، یک دهم خانه میشه ملک فقرا. این مطلب ایشان اشکالاتی داره. اشکال اول اشکالی است که بزرگانی مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم اسد احمد خونساری مطرح کردند و همینطور آقای حکیم قدس سره فرمودند چه دلیلی بر ولایت حاکم شهر هست در اینجا؟ به چه دلیل؟ حاکم شهر میبیند معامله نسبت به یک پنجم این خانه فضولی است، چون با ثمن متعلق خمس خریداری شده است. بسیار خوب، در معامله فضولی یا باید مالک اجازه کند یا وکیل مالک یا ولی مالک. حاکم شهر چه کاره است؟ مالکه؟ وکیل مالکه؟ یا ولایت داره بر مالک؟ به چه دلیل ولایت داره؟ به چه دلیل حاکم شهر ولایت داشته باشه؟ خب طبعا این اشکال مبتنی بر انکار ولایت فقیه. خب کسی که منکر ولایت فقیه الا در اموری که ضرورت حفظ نظام جامعه بر آن متوقف است، میگه خب ضرورت حفظ نظام جامعه که متوقف بر این نیست که حاکم شهر بیاد کار این افراد رو تصحیح کنه. رفته خانه خریده به ثمن متعلق خمس، بره خمس رو بده، عملا معامله نافذ میشه. من چرا امضا بکنم؟ به چه دلیل اصلا من حق امضا دارم؟ مگه من دلیل دارم که ولایت هست برای من؟ در این مورد که انصافاً اشکال قویی هست. ما اطلاقی نداریم در ادله ولایت فقیه. دلیل بر ولایت فقیه امور حسبیه است که اموری که شارع راضی به اهمال آن نیست، راضی نیست که در جامعه مهمل بشه و متروک بشه، و اصل اولی هم این است که همه حق تصدی آن را ندارند. قدر متعقن میگیریم، میگیم مسلم فقیه بودن مانع نیست نسبت به جواز تصدی، و محتمل است که شرط باشد. اطلاقی هم که نداریم، اخذ به قدر متعقن این هست که بگوییم فقیه جائز است متصدی بشود، مثل تصدی حفظ اموال قصر و قیب و مانند آن. اما اینکه یک آقای آمده با ثمن متعلق خمس خانه خریده، حاکم شهر ولایت داره امضا کنه این بیع را نسبت به یک پنجم، اشکال از جهت فنی قویه که ما به چه دلیل همچون ولایتی برای حاکم شهر قائل بشیم؟ مگر هر مصلحتی رو میتونه حاکم شهر اعمال کنه؟ الان آقای سیستانی راجع به قیم شرعی، خوب دقت کنید، قیم شرعی، ما قیم شرعی از باب حکم حاکم اشکال میکنن که مثلا یه دختر بچه‌ای رو خانواده آوردن، میگن این دختر بچه اگر بتونیم عقد بخونیم بین این دختر بچه با پدرمون، این جوان میاد میگه آقا این دختر بچه چند سال دیگه بزرگ میشه، خب اگه نامحرم بمونه مشکلات هست، خب میگید شیر بده خواهر این زن تا این زن بشه خالش، یا خواهر من مرد تا من بشم داییش. بابا یا شیری وجود نداره، یا این بچه دیگه 2 سالش گذشته دیگه، دیگه شیرخوار نیست، خب چه کار کنیم؟ میگیم اگر این دختر بچه پدر داشت، جد پدری داشت، قیم منصوب از طرف اینها قبل از وفاتشون وجود داشت، خب طبق مصلحت این دختر میاد این دختر بچه رو عقد موقت میکنه با پدرش شما که مرد خانه هستید، اون وقت البته عقدم باید مقداری باشه که قابل استمتاع باشه این دختر، 10 سال، عقد موقت 10 ساله، یه مصلحتی هم برای این دختر داشته باشه، ولو مصلحت مالی که مهریه خوبی تعیین میکنن، این دختر پولدار میشه، مصلحت دیگه. خب بعد شما محرم میشی با این دختر خانم، چون این دختر خانم میشه زن پدره شما، درسته؟ زن پدر شما میشه، دخول هم که در محرم بودن زن پدر شرط نیست، لازم نیست که پدر دخول بکنه به زنی تا با بچه ها محرم بشه، نه. بعدم مدت رو پدر میبخشه، محرمیت میمونه. اما اگر رفتید از خانه هر سبت از بله از پرورشگاه آوردید، فقط حاکم شهر میتونه اینجا کاری بکنه، چون نه پدرش معلومه، نه جدش معلومه، نه قیم منصوب از طرف اونا وجود داره. حاکم شهر به چه دلیل میتونه بگه آره یه مصلحتی هست برای این ازدواج، حالا یا مصلحت معنوی برای این دختر داره که بعدن راحت میتونه چادرش رو بذاره زمین جلوی این پدر ظاهری، یا مصلحت مادی، مهر برای تعیین میکنیم. بعضی ها البته این رو گفتن، ولی آقای سیستانی میگن به چه دلیل؟ به چه دلیل حاکم شهر ولایت داره؟ فقط ضرورت. اگه ضرورت عرفیه داره برای این دختر، ضرورت عرفیه داره برای این دختر، اشکال نداره. ما اذن میدیم پدر این مرد با این دختر ازدواج بکنه، بعد محرم بشه با این بچه، با این بچه این پدر که عملا پدر خونده این هست. ولی اگه ضرورت نباشه به چه دلیل ولایت داره؟ خب واقعا اشکال قویه. بله، قصر نسبت به اموالشون، چون ما اعراض کردیم اموالشون ضایع نشه، اینا فردا ولا فردا محتاج بشن. ولا تستفاها اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما ورزقوهم منها وکسوهم وقولو لهم قولا معروفا. خب روایات هم داریم راجع به قصر، حفظ اموال قصر. اذا کان مثل که او مثل عبدالحمید فلا بأسه. اما در ازدواج صرف مصلحت کافی باشه برای اعمال ولایت حاکم شهر؟ به چه دلیل؟ اونایی هم که قائل به ولایت مطلقه فقیهن، اونا هم تابع مصلحت عامند، نه مصالح شخصیه. مصلحت عامه مجتمع اسلامی چه اقتضا می کند؟ خب اونا هم که نظریه ولایت مطلقه فقیه که همه قبول ندارن، اونایی که قبول دارن میگن مصلحت عامه. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خونساری میگن ما دلیلی نداریم بر ولایت حاکم بر امضای این بیع فضولی. آقا امضا نکنید، چه لزومی داره امضا بکنید؟ امضا نکنید، ضامن می شود این شخص نسبت به ثمن اگر تلف کند، ضامن می شود. اگر می خواهید با زور از مردم خمس و زکات بگیرید که این دلیل نداره، در عصر غیبت به زور برید از مردم خمس و زکات بگیرید. مرحوم های تبریزی هم می فرمون ما دلیلی نداریم به اجبار از مردم خمس بگیریم، و عملا هم که اینجور نیست. اگر میگید که شرعاً مردم خمس بدن طبق وظیفه شرعیه، خب من چه کارم؟ خب طبق وظیفه شرعیه او ضامن خمس ثمن هست، اگه دین داره بالاخره میاد یه روزی ذمه‌شو بری میکنه. این که حاکم شرع ولایت داشته باشه بر امضا این بیع فضولی مشکله، و انصافاً این اشکال فنی است، و این اشکال در خیلی از موارد هست که ما مجالی نیست که اون رو توضیح بدیم. مصلحت باشد، به چه دلیل حاکم شهر ولایت داره بر اینکه هر کاری که مصلحت است انجام بده؟ شما در مورد حفظ اموال غائب میگید چون شارع راضی به تلف اموال اونیست. بله، تصرفات در اون مورد هم اگر دلیل نداشته باشد اختصار به مورد ضرورت باید بشود. آقا امام زمانو چی کار داری؟ گشتی امام زمانو پیدا کردی؟ امام زمان سهم امامو اگر میگی، او گفتن احراز کردیم رضای امام زمان را که صرف اقامه حوزات علمیه بشود، از این را پیش اومدن. سهم سادات چی؟ بله، نسبت به سهم امام میگید احراز کردم رضایت امام رو که امضا کنم این بیرا. اگه احراز کردید رضایت امام رو نسبت به حق امام میتونید امضا کنید، اگه احراز کردید رضایت امام رو و دون اثبات ای خرط القطات. اما نسبت به سهم سادات چطور؟ اجازه بفرمایید، این اشکال اول که اشکال قوی هست. استاد همون روایت
مصلحت فرمودید، مصلحت فرمودن لعنهن خروجن. سوال اینه، بعد فرمودن اگه مثل تو باشه مثل عبدالحمید فلا بسن.
حالا بحث تصرف در اموال قویه و قصر، یکی از ادلش اینه که اذا کان مثل که او مثل عبدالحمید فلا بعثه. حالا اونم میگن اموال قصر و قویب شارع احراز کردیم، راضی به اهمالش نیست. دلیل نمیشه هر کاری که ما گفتیم مصلحت داره حاکم شهر بتونه انجام بده. بنابر قول به امور حسبیه میگم ها، که نظر مشهور فقها اینه، مشهور فقها از باب امور حسبیه میگن ولایت فقیه رو. اگرم قائل به ولایت فقیه طبق ادله لفظیه شدیم، اونم مصلحت عامه باید ببینیم چیه، نه مسائل شخصیه فردی. حالا همه چیز که نباید اینجا حل بشه.
پدری اگر ولی بچه باشه و اون غایب باشه، و اون غایب باشه، حالا حاکم شهر میتونه طبق مصلحت این بچه الان اون بهش نافذ کنه یا نمیتونه؟
حاکم شهر دلیل نداریم که طبق مصلحت بچه بتونه بیعش رو تنفیذ کنه. به چه دلیل آخه؟ آخه الحاکم و ولی الممتنه دلیل چیه؟ دلیل سیره و قلایی است. کسی که امتناع میکنه از اداء حقوق دیگران، طبق سیره و قلایی حاکم شهر میاد استیفا میکنه حق دیگران رو از این شخص ممتنع از اداء حقوق. این چه ربطی داره به بحث ما؟ حالا اجازه بدید دیگه ادامهش باشه برام. اشکال دوم به صاحب عروه، اشکال دوم اینه که گفته میشه که آقا در امر خمس و زکات باید تفصیل داد. در خمس اگر بعد از این که مکلف خرید این خانه رو به مال به مال متعلق خمس، رفت اداء خمس کرد، این میشه از قبیل من باعث ثم ملک، حالا من اشترا ثم ملک، چون اینجا بحث شراه. شما اگر یک پولی رو برید باهاش یک خانه ای بخرید، بعد از خریدن مالک اون پول بشید، میشه منش ترا شیئا ثم ملک، منش ترا شیئا به ثمن ثم ملک ذلک الثمن. اصطلاحا عنوان باب من باع ثم ملک است. خب اختلاف هست در من باع ثم ملک. مشهور قائل به بطلانه که حتی با اجازه لاحقه این شخص تصحیح نمیشه. برخی مثل آقای خویی قائلن به این که این شراء سابق یا این بیع سابق نافذه، نیاز به اجازه این آقا هم نداره چون مالک شد. این آقایی که خانه ای خرید به ثمنه که ملک غیر است، بعد مالک این ثمن شد، خود به خود اون بیع سابق تصحیح میشه از زمانه انتقال به او تصحیح میشه، از زمانی که مالک ثمن شد تصحیح میشه. قول سوم قول کسانی مثل مرحوم آقای تبریزیه که فرمودن اگر این آقا بعد از این که مالک ثمن شد اجازه کنه اون بیع سابق، اون شراء سابق را، تصحیح میشه و الا فلا. این راجع به فرضی که بعد از این که این مال رو، این خانه را به ثمن متعلق خمس خرید، خمس را ادا کرد از مال آخر، عملا میشه مالک اون ثمن به کامله، میشه از قبیل من با از ام ملک، که تابع اون مبنایی است که در اونجا گفتیم. در مورد زکات دلیل خاص داریم. صحیحه عبدالرحمن، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دلیل خاص هست که طبق این دلیل خاص قطعا اگر بعد از خریدن یه مالی به ثمنی که متعلق زکاته، این مشتری بره زکات اون ثمن رو بده، بی نافذه. در صحیح عبدالرحمن اینجور میگه: قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته آمین فباعها الا من اشتراها ان یزکی حال ما مزا قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع به البایع او یؤدی زکاتها البایع. من فعلا به این ذیل کار دارم. او یؤدی زکاتها البایع. اگر شخصی شتر یا گوسفندی که متعلق زکات است بفروشد، بعدن بیاد زکات این رو بده، اون معامله نافذه. او یؤدی زکاتها البایع، اگر بایع زکات این مار رو بده مشکلی نیست. خب اینجا عملا مشتری مکلف به زکات بود. آی مشتری، با ثمنی که متعلق زکات رفتی خونه خریدی، اگر بری زکات این ثمن رو ولو از مال آخر بدی، این معامله نافذه. در مورد زکات ما حتی اگر در قضیه من با اسم ملک طبق قاعده مشکل داشتیم، اما در مورد زکات دلیل خاص داریم. حالا این یک مطلب. مطلب دوم اینه که حالا فعلا صرف نظر کنیم از این که این مشتری بعدن خمس یا زکات مالش رو بده، از این غمزه این بکنیم. خمس با زکات یک فرقی میکنه، یک امتیازی خمس داره، یک امتیازی زکات داره. اینا رو باید جدا جدا بررسی کنیم. صاحب اوروه اینا رو جدا جدا بررسی نکرده. امتیاز خمس اینه که از برخی از روایات استفاده میشه. اگر شما مالتون متعلق خمس بود، رفتید معامله کردید با دیگران سر این مال، معامله ای که شما کردید نافذه، به شرط اینکه اون طرف مقابلتون شیعه اثناعشری باشه. به این میگن اخبار تحلیل خمس. اخبار تحلیل خمس دو قسمه، یکی تحلیل عام که در توقیع اسحاق ابن یعقوب است و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، که حالا اون بحثش مفصل هست که آیون جواب دادن. یک قسم دیگر اخبار تحلیل خاص، یعنی بر نفر دست دوم خمس را حلال کردن. یعنی چه؟ یعنی اگر شما مالی متعلق خمس داشتید تملیک کردید به شخص دیگر، اگر اون شخص دوم که منتقلون الیه شیعه اثناعشری باشه حلاله برش تصرف در این مال. خب این مطلبی است که برخی از فقها ها مثل آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی قائلن، به این اخبار تحلیل خاص معتقدن و خیلی نتیجه فقهی داره. کسی مالی رو به شما هدیه داد، میدونید متعلق خمس، چرا خمس نداده؟ یا عصیانن نداده، یا غفلتن نداده، یا جهلن نداده، ولو جهل قصوری، از باب اینکه مقلد یه مرجعی است که میگه هدیه خمس ندارد، این مار رو به او و به او هدیه داده بودن، این مار را به او این مار رو هدیه داده بودن، خمسش رو نداد، یارانه بود، گفت این هدیه دولته، قبض کرد و خمسش رو نداد، گفت هدیه خمس نداره. بعدم همه یارانه ها رو جمع کرده توی پاکت اومده میگه خدمت شما دوست عزیز، خب خمسش رو هم نداده، خودش هم میگه من خمسش رو ندادم چون مرجع تقلید من میگه هدیه خمس نداره. طبق این اخبار تحلیل خاص که آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی و عده‌ای از بزرگان قائلن، شما مالک این پول میشید و خمس این هدیه فوقش به ذمه اون آقای واهب منتقل میشه و ظاهرش اینه که جایز هستم بگیرید. اون وقت نتیجه این میشه، نتیجه این میشه استفاده کردن آقای اینه که اخبار تحلیل خاص دلیل بر امضاء این معامله ایست که طرف معامله شیعیه اثناعشریه. و نتیجه در مقام این میشه، قبل از اینکه روایات رو بخونیم که انشاءالله جلسه آینده باید بخونیم، روایات اخبار تحلیل خاص خمس، نتیجه این میشه اگر این خانه را از شیعه بخرید، از شیعه بخرید با ثمنی که متعلق خمسه، اگر با عین این ثمن متعلق خمس بخرید، شارع طبق اخبار تحلیل خاص امضا کرده این معامله رو، ثمن میشه ملک اون شیعه که بایه و نتیجه میشه خمس منتقل میشه به این خونه، خمس منتقل میشه به این خونه. و اگر به ثمن کلی فزمه بخرید، اون که اصلا صحیح بود، وقتی شما با این پولی که متعلق خمس اداء ثمن میکنید، اون بایع شیعه اثناعشری مالک این ثمن میشه و چون شما اتلاف کردید خمس این ثمن را، خمسش منتقل میشه به ذمتون. حالا دلیل این تحلیل خاص چیه؟ عمدتاً دو تا روایت مرحوم محقق عراقی هم روایت سومی ذکر میکنه، معتبره ریان ابن سلط. انشاءالله این سه روایت رو فردا بررسی کنیم، صحیحه یونس ابن یعقوب، معتبره ابی خدیجه، معتبره ریان ابن سلط رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم، ببینیم آیا دلالت بر تحلیل خاص میکنه یا نه. والحمدلله رب العالمین.